الله الرحمن الرحيم. موضوع سخنی اصل تضاد در فلسفه اسلامی فکر می کردم که با جلسه این چنین چه از نظر کیفیت و چه از نظر کمیت روبرو میشم. از نظر کیفیت به شرکت اساتید بزرگ فن و از نظر کمیت هم اینچنین فکر میکردم که یک جلسه خصوصی برای گروهی و به من هم توصیه شده بود که یک مسائل ساده ای را بسیار نسبتا ساده تری را در اینجا انتخاب بکنم و بحث بکنم. ولی خب اینچنین جلسه هست برای بنده هم بیشتر مایه افتخار است که جلسه ما هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت بیش از انتظاری است که ما داشتیم. اصل تضاد در فلسفه اسلامی، اصل تضاد یک اصلی است که شاید فلسفه ای در جهان نباشد که درباره اصل تضاد به گونه ای سخن نگفته باشد. ما به دیگران فعلا کاری نداریم زیرا وقتش رو نداریم. در اصطلاح فلسفه اسلامی تضاد، این اصل تضاد در دو مورد مورد استعمال و استفاده قرار می گیرد. یکی در مبحثی که در منطق مطرح است، یعنی در باب تقابل، در منطق بحثی به نام تقابل مطرح است. تقابل را به چهار قسم تقسیم می کنند. تقابل یعنی در مقابل یک دیگر قرار گرفتن و با یک دیگر امکان سازش نداشتن. اونجا می گویم که تقابل بر چهار قسم است: تقابل ایجاب سلب یعنی تناقض، تقابل وجود و عدم شعنی یعنی تقابل عدم و ملکه، تقابل تضایف، یکی هم تقابل تضاد. در اینجا که در باره تضاد سخن گفته می شود، یک معنی خاص در نظر گرفته می شود. یعنی اینجا بحث به اصطلاح در وجود، اونها میگن وجود ناقص، یعنی در اتصافها، یعنی اونجا که یک شیء میخواهد یک صفت رو بپذیرد، میگن دو صفت اگر داشته باشیم که این دو صفت در جنس قریب با یک دیگر شرکت دارند و در فصل قریب با یک دیگر اختلاف دارند، امکان این که اون شیء در آن واحد به هر دو نوع از این جنس اتصاف پیدا بکند نیست. مثال ساده اش شکل هندسی. این شکل یک صفت است برای جسم ولی مانند یک جنس است. شکل می تواند شکل کروی باشد
می تواند مثلا شکل استوانه‌ای باشد یا مکعب باشد. در اینجا سخن در این است که یک جسم در آن واحد نمی تواند که شکل را سلی پذیرد با دو فصل مختلفش با یک دیگر بپذیرد، یعنی شکل را بپذیرد با حالت کرویت و در همون حال شکل را بپذیرد در حالت مکعب بودن. این یک اصطلاحی است که در باب تقابل و بیشتر در منطق مطرح است و نه در فلسفه. در فلسفه شاید ما موردی پیدا نکنیم که سر و کار زیادی با این تضاد داشته باشیم. در باب در مسئله معروف وحدت و کثرت همین بحث تقابل در فلسفه هم باز مطرح می شود. در مسئله وحدت و کثرت که از وحدت چه برمی خیزد و از کثرت چه برمی خیزد، بعد مسئله تقابل مطرح می شود. اونجا به طور مختصر بحثی از همین مطلب می شود و دیگر نقش اساسی زیادی این مسئله در فلسفه ندارد. این یک اصطلاح. اصطلاح دیگر تضاد به معنی تنازع و تداخل و تصادم دو شیء است. این در مورد اوصاف نیست، در مورد به اصطلاح جوهرهاست، یعنی اموری که استقلال وجودی دارن. یعنی دو شیء موجود که در آن واحد هم هر دو وجود دارن، نه مثل اینجاست که از این دو تا یعنی باید موجود بشه یا اون. دو شیئی که در آن واحد هر دو موجود هستند ممکن است با یک دیگر نوعی تضاد داشته باشند، یعنی نوعی جنگ، نوعی تخالف، نوعی تنازع، نوعی تصادم، نوعی خونسا کردن اثر یک دیگر. مثلا فرض کنید شما عناصر، حتی عناصر که قدیمی ها قائل به چهار عنصر فقط بودن، نوعی جنگ و تنازع در عین این که نوعی توافق هم هست که اون هم مال جداگانه عرض می کنن میان عناصر، لااقل میان بعضی از عناصر وجود دارد. مثلا کنین می گفتن فلان عنصر گرم است و خشک، مثلا آتش. فلان عنصر دیگر مثلا سرد است و تر مثل آب. پس بنابراین اینها با یک دیگر تنازع دارن، تضاد دارن، یعنی اثر یک دیگر را خنسا می کنن. به حکم این که تبایع آثار مختلفی دارد و آثار متخالفی دارند، یک دیگر را خنسا می کنند، اثر یک دیگر را از بین می برند. این باید اصطلاح دیگری بود که احیانا همین را هم با کلمه تضاد و گاهی تنازع با کلمه تضاد به کار می بردن. در این قسم اول می گفتم که اجتماع دو ضد، یعنی به همین جوری که عرض کردم، محال است. یعنی یک شیء که یک جنسی از یک صفت را حتما باید به خود بگیرد، از اون جنس فقط یک نوعش را در یک آن، در یک حالت به خود میگیرد، نمیتواند در آن واحد از اون یک جنس هر دو نوع را با یک دیگر داشته باشد. پس در اینجا عدم سازش یعنی هیچ وقت با یک دیگر وجود پیدا نمی کنند. ولی در نوع دوم معناش اینه که اینها هر دو با یک دیگر وجود پیدا می کنن ولی سازش ندارن، یعنی با یک دیگر در حال جنگ و ستیزند. گاهی این اثر اون را از بین می برد، به کلی او را نادل می کند، گاهی او این را به کلی نادل می کند، و گاهی این در اون اثر میگذارد و اون در این اثر میگذارد، تعادل به وجود میاد. طبیعیات قدیم اساساً به طور کلی بر این فرض مبتنی بود که طبیعت عناصر با یک دیگر تضاد دارند. به همین معنا وقتی که اینها را با یک دیگر میخوان ترکیب بکنن، در یک جا جمع بکنن، اول با یک دیگر می جنگن. یعنی این شروع می کنن اثر این را، اثر خودش را به این دادن، این شروع می کنن اثر خودش را به این دادن. در حساب های اونها که مثلا روی همون حرارت و بریدت و رطوبت و یبوست می گفتن، می گفتن اونی که طبیعتش بر رطوبت هست، اثر خودش را به این که خشکه می دهد، اونم اثر خودش که خشکی به این می دهد، نتیجه تعادلی برقرار می شود. وقتی که تعادل برقرار شد، اسمش می شود مزاج. مزاج که برقرار شد، طبیعت آماده می شود برای صورت جدید. پس همیشه حالت جدید، یعنی ترکیب جدید که پیدا می شود، و که ترکیب جدید از نظر اینها یعنی صورت جدید و یک ماهیت جدید افاده می شود، همه صورت جدید بهتر از تعبیر بکنیم، نتیجه جنگ ابتدایی عناصر متضاد با یک دیگر ابتداءً و پیدایش توافق به معنی تعادل، به معنی این که این مقدار اثر که به اون میدهد، اون مقدار که اثر به این میدهد، و هر دو در یک سطحی از طبیعت قرار میگیرند، وقتی که در یک سطح قرار گرفتن با حالت ترکیبی، تازه ماده آماده می شود برای افاضه صورت جدید. اون وقت است که صورت جدید پیدا می شود. حتی اگر نفس انسان یا نفس نبات علاوه قول اونها حیات، اونجا که حیات هم پیدا می شود، اون عناصری که یا غیر عناصر که با یک دیگر، مرکباتی که باز با یک دیگر در سطح بالا جمع می شوند، اونها هم یک تعادل و توازن بسیار دقیقی بعد از جنگ و ستیزهای زیاد به وجود می آرند. در حالت این تعادل بعد از جنگ و ستیز است که ماده آماده می شود برای این که حیات یا در سطح گیاهی یا در سطح حیوانی یا در سطح انسانی به اختلاف طبایع و مرتبه کمال و ضعف طبایع در این پیدا بکنه. و حتی می گفتند نولت تضاد ما سه دوام الفیض عن المبدع الجواب. می گفتن اگر در عالم تضاد نبود، فیض باری ادامه پیدا نمی کرد. یعنی عالم در یک حالت یک نواختی همیشه باقی می موند. یعنی عناصر را فرق نمی کنه از نظر فلسفه، فرق نمی کنه که ما عناصر آب و خاک و آتش بدونیم یا عناصر را این نوادی چند عنصر دیگر بدونیم، فرق نمی کنه. می گفتن که اگر این مسئله تضاد به این معنا که عرض کردیم اگر نبود، اکسیژن بود مثلا، هیدروژن بود، ازوت بود، چی بود چی بود چی بود، اینها اگر با یک دیگر تضاد نداشتن، از ترکیب اینها هم چیزی پیدا نمی شد، یعنی ترکیب نمی شدند. یعنی ترکیب فقط نتیجه توافق نیست، نتیجه تعارض و تضاهم و جنگ هم هست. اگر اکسیژن و هیدروژن همیشه این به حالت خودش میمون، اونم به حالت خودش میمون، این در او اثر نمیبخشید، اونم در این اثر نمیبخشید، همیشه عالم به حالت اولی خودش تا ابد باقی میمون. گذشته از این، در اثر تضادها و تضاهمها که ماده از انحصار یک صورت خارج می شود و یک صورت دیگر جا پیدا می کند که یعنی زمینه پیدا می کند که پیدا بشود. مثلا حتی در مسئله موت و مسئله مرگ این مطلب هست که آیا مرگ مردن و فانی شدن نتیجه چیست؟ قدیمترها که 100% این را نتیجه تضاد می دانستن، یعنی می گفتن که آیا اگر در عالم تضاد نمی بود، یعنی اگر عالم اگر عوامل خراب کننده اگر نمی بود، عوامل ترکیب کننده از بیرون اگر وجود نمی داشت، یک موجود زنده برای ابد همیشه زنده بود. برای این که ماده یک حیاتی را پذیرفته بود دلیل نداشت که ماده حیاتی را که پذیرفته رها کند یا اون حیات ماده را که به اون چسبیده رها بکند. ولی عوامل بیرونی میان سبب تخریب میشوند، این ماده را از انحصار این صورت خارج میکنند، نوبت میرسد به یک حیات دیگر، به یک صورت دیگر. این است که صورتهای جدید اگر عوامل خراب کننده صورتهای قدیم نباشند، نوبت به صورتهای جدید نمی رسند. این بدنهای ما، این ماده هایی که امروز بدن ما را تشکیل داده، تا حالا در عالم میلیونها و میلیاردها بار شکلها و صورتهای دیگر به خودش گرفته، اگر عوامل خراب کننده صورتها نبود، این ماده آزاد نشده بود. اگر آزاد نشده بود این مایی در دنیا وجود نداشتی. پس لولت تضاد ما صح دوام الفید عن المبدا الجواد، اگر تضاد نمی بود به ماده این امکان داده نمی شد که سیرتهای جدید از عالم بالا افاظه بشود بر ماده. البته بعد در فلسفه های بعدتر، در فلسفه ملا صدرا، در عین اینکه این مطلب قبول شد که نقش تضاد را نمی شود انکار کرد، یه مطلب دیگر هم آمدن به گفتن سال این را در ضمن عرایض بعدم شاید یه مقدار توضیح بدم که نه آقا، مسئله مرگ تنها ناشی از تضاد نیست. مرگ را نباید تنها ناشی از تضاد دانید. اگر تضاد هم نبود، در طبیعت مرگ وجود داشت. اونجا که در راز مرگ بحث میکنن بیتونی عقیده ای دارد، شاید دیگران هم تئوریست داشتن، ولی او بیشتر روی این قضیه اصرار دارد. چون میگوید به این که ماده در طبیعت در درون خودش میل ذاتی به تکامل دارد و صورت اگر به حد کمال خودش در نهایت کمال خودش رسید، اگر اون حد نهایی بهره‌ای که از ماده باید بگیرد گرفت، خود به خود مثل میوه ای که میرسد درخت را رها میکند، رها میکند. حالا یادم بسال همین الان اگر شعرت نظر من درست نتونستم بخونم، اگر اینه که بلدن بگم. یه ربایی را نسبت میدن به خیام و جواب اون را نسبت میدن به بابا افضل. میگن به این که خیام، البته اگر تو میگنی خیام شاعر غیر از خیام ریاضیدان، تازه خیام ریاضیدان یا طول دیغم بازد زبان شعر غیر زمان فلسفه هست. این گفتت اجزای پیاله ای که در هم پیوست، بشکستن اون روا نمیدارد من. چندین سر دست نازمین یا سر پای نازمین و سر دست، از بحر چه سا و از برای چه شکر. بابا افضل که بعد از او هم هست، تا دو نسل بعد از او یا دو نسل بعد از او هست، میگوید که تا گوهر گل در صدف تن پیوست، تا گوهر جن در صدف تن پیوست، و از نقش ملکی صورت آدم بست، و از نقش پیال یادم نگید. گوهر که تمام شد صدف چندشت، بر طرف گلکره دیگه سلطان بلشد. خیام فقط به این دید سطحی، یعنی دیدی که دنیا را از دید یک کوزگر فقط تماشا بکنه، خب کوزگر کوزگری میتونه کلگر رو میشکنه، خب کوزگر که کوزگری یک نباید بشکنه، خب چرا کوزگر اگر ساق چرا میشکنه؟ بابا افضل با این نظر دقیق مطلب رو میگوید که نه آقا، این ساختنها برای تکامل ها تصویر میکنه به صدف و به گوهر و به قطره ای که در صدف قرار میگیره، که این صدف در دامن خودش گوهر رو پرورش میده، ولی گوهر وقتی که به مرحله کمال خودش رسید خود به خود باید صدف رو رها بکند و برود به مرحله عالی تر خودش. خب این نشون میده که بابا افضل هم در راز مرگ این مطلب توجه داشته است. خب حالا این مطلب داشته سر جای خودش. پس بنابراین اصل تضاد در فلسفه اسلامی به اون معناش اون بود که عرض کردیم، و این معنا به اون معنا عدم سازش یعنی عدم امکان وجود با یکدیگر، و در معنی دوم عدم سازش به معنی عدم توافق و هماهنگی یعنی تنازع و تأثیر متقابل در یکدیگر کردن، احیانا یکی را به کلی از بین میبرد و معدوم میکند و احیانا در یکدیگر اثر میگذارن، اینقدر اثر میگذارن که کم کم با یکدیگر رفیق میشن، بعد که با هم دیگر رفیق شدن توافق پیدا میشه، مزاج پیدا میشه، مزاج که پیدا شد صورت جدید پیدا میشه. پس در این فلسفه به اصل تضاد به این معنا که عرض کردم توجه شده است، و به نقشی هم که تضاد به اصطلاح در تکامل دارد به این شکل توجه شده است و به این شکل تعبیر شده است. و در این فلسفه هیچ وقت میان اون تضاد بیشتر منطقی با این تضاد فلسفی هم اشتباه نمی شود. میگن آقا پس اینی که میگفتن در باب تقابل جمع میان ضد این محال نه خیلی جمع میان ضد این ممکنه، یه چیزی چیز دیگر اصلا حسابتون از یکدیگر جراست، نباید اینها رو به یکدیگر اشتباه کرده و یکدیگر باشی. یه مطلبی همین رو عرض بکنم، در قرآن یه مسئلهی مطرح شده است که برای مفسرین هم محل بتر هست، مسئله اختلافی که اون اختلاف مطلوب است در مقابل اختلافی که اون اختلاف نامطلوب است. یعنی قرآن به نوعی تخالف مطلوب قائل است و به نوعی تخالف نامطلوب. اگر آیا الان یادم بیاد متاسفانه از کل از همیجور از کل این مطلبه این روز روی رجیل ایسی اول تقریبا در نظر گرفته بودم و درم بیان میکنم داره داره عرض میکنم که این مسئله به هر حال هست، به حتی این که از پیغمبر اکرم این حدیث روایت شده است که اختلاف امتی رحمه، و بعد در اطراف این حدیث کتاب نوشته شده است، کتاب این وقت در این فهرست کتاب های آقای نسخه های خطی آقای مشکات که به دانشگاه دادن مطالعه می کردن، یادم نیست در باره خودمی که از فلسفه بود نوشته بود که کتابی در اطراف در تفسیر همین حدیث نوشته است که اختلاف امتی رحمه، یعنی تخالفهایی که این تخالفها موجب رحمت است، نه این که موجب ضد رحمت بخواد باشد، شر باشد. این مطلب هم یه جای دیگر هم همین مسئله توافق، همین مسئله اجداد و جمع اجداد به یک معنا، جمع اجدادی که بر ضد یک دیگر هستند، باز مطرح است هم در فلسفه اسلامی و هم در معارف اسلامی، یعنی در متن خود اسلام، در قرآن، در کلمات امیرالمومنین. این است مسئله جمع میان اجزاد در عالم. ببینید که فلسفه هم به این خیلی چیز کردن، بحث کردن، از کردیم در این حد که عناصر با یک دیگر تضاد دارن و بعد اونقدر با یک دیگر می جنگن که تقریبا به نوعی توافق، یعنی توافق اینجا هم سطحی، نه یعنی اینکه توافقی که واقعا تمایل داشته باشن، از نظر اینها توافق یاد هم سطحی بیشد، هم سطحی نمی کنه باشه، به حد هم سطحی می رسد. بعد یک شیء جدید، یعنی یک صورت جدید پیدا می شود که اینها رو نگه می دارد. مثلا الان این از نظر اونها این بدن ما یک دستگاهی با یک سلسله عوامل متضاد در درون خودش، ولی درست مانند یک مملکتی است که نیروهای مختلف و مخالفی داشته باشد در مسیرهای مختلف و یک قدرتی موقتا هم اگر شده بر اینها حکومت می کند و هر کدام را در مسیر خودش به حرکت می آورد و هر کدام هم در مسیر خودش کارش انجام می دهد. همینقدر که اون قدرت از بین رفت، اینها بر می گردن به حالت اول خودشون، به حالت همون تضاد و تنازع خودش. می گفتم علت این که انسان یا هر موجود گیاه مثلا یا حیوان بعد از این که می میرد به سرعت متلاشی می شود، می گفتم این بود که یک نیروی بود در مافوق، اون نیروی حیاتی یا نیروی نفس، اون نیروی بود که تمام این قدرت های متضاد را استخدام کرده بود و در استخدام او بود که اینها کار خودشون را صحیح انجام می دادن. این خودش این که این ازداد را با یک دیگر استخدام کرده در مسیر واحد و در حد سیر واحد و به سوی هدف واحد همه را حرکت می دهد. با از بین رفتن او اینا به حالت اولیه برمیگردن، او از راه خودش یا از راه خودش چی خودش اینا چی خودش. بعد میگفتن در کل عالم هم چنین چیزی هست، در عین این که اجزاء عالم با یک دیگر متضاد هستن، یک هماهنگی کلی میان همه عالم هست. با اون قدرت لایزالی که بر عالم حکومت میکند، اون قدرت هست که این هماهنگی و توافق را میان نیروهای متضادی که خودش آفریده است به وجود آورده و بلکه به بهتر، یعنی این نیروهای متضاد وقتی در یه مسیر به حرکت بیفتن قرآن بهتر میشه. یکی از استدلالهای توحیدی در معارف اسلامی همین اصل است، یعنی اصل تضاد در نیروهای عالم و در این حال نوعی هماهنگی میان نیروهای متضاد در عالم برای یک هدف کلی و واحد. مثلا ببینید چرا در نهج البلاغه این تعبیر آمده که در یه مقاله خودم یه وقتی این را نوشتم اشاره کردم، در خطبه 184 به تشعیر المشاعر عرف الله مشعر الله و به مضادته بین الاشیاء عرف الله ضد له بمقارنته بين الاشياء اورت الله قرينا الله ضادا نور بالظلمه، نور را در مقابل ظلمت قرار داد، والوضوح بالبهمه آشکاری را در مقابل ابهام، والجمود بالبلل خشکی را در مقابل تری، والحروره بالسرد گرمی را در مقابل سردی، سرد به ساده عربی با سرد به سینه فارسی معنی میدهد. و مؤلف بین متعادیاتها، میان دشمنها تألیف برقرار کرده، الفت برقرار کرده، مقارنون بین متبایناتها، اموری که با یک دیگر صد در صد تباین دارند به بینینت و جدایه در طب اولی خودشو، اینها را قرین و همدوش یک دیگر قرار داده. مقربون بین متباعداتها، اشیایی که در ذات خود از یک دیگر دوری میگذینند و فاصله میگیرند، اونها را با یک دیگر نزدیک کرده. مفرق بین متدانیاتها، و متقابلا اموری که نزدیک با یک دیگر هستن از یک دیگر جدا کرده. از این بگذر عرض می کنم که اصل تضاد در فلسفه های جدید هم ما می بینیم که یک رنگ و یک شکل دیگری پیدا کرده است. که به این شکل حادش از هگل آغاز می شود. حالا این حالا عرض می کنم، از هگل آغاز